در هفته که گذشت اطلاعیه پخش شد در رابطه با میتینگ پارک لاله. در این زمینه دوست عزیزمون آقای دکتر حسن نایب هاشم اطلاعیه رو به اصطلاح در اختیار ما گذاشتن که در روز 21 آبان در پارک لاله یک میتینگ برگزار خواهد شد. در این زمینه از یار همیشگی مردم ایران به خصوص جنبش زنان خانم شعله زمینی دعوت کردیم که در این زمینه بیشتر برای ما توضیح بدن تا اونجایی که داشتن. همچنین اجلاس سازمان ملل در رابطه با رسیدگی به وضعیت حقوق بشر تشکیل شد که دوستان عزیز ما آقای نایب هاشم و خانم شعله زمینی در اونجا شرکت کردن. من از خانم شعله زمینی خواهش میکنم که تصویرشون رو با ما به اشتراک بگذارن. خانم شعله زمینی درود بر شما.
صدا هم باید داشته باشم، درسته؟ سلام، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بله خوشحالم ببینمتون خانم شعله زمینی، که در این بار میخواستم ازتون خواهش کنم که اول یه توضیحی بدید راجع به این نشستی که در سازمان ملل برگزار شد و شما حضور داشتید. یه توضیح راجع به این بدید، بفرمایید.
بله، میدونید که یک سری بررسی‌های دوره‌ای هستند که کشورهای که عضو سازمان ملل هستند همشون این بررسی‌ها در موردشون انجام میشه. حدود هر 4.5 سال یک بار، نزدیک 5 سال یک بار نوبت کشورهای مختلف میشه که این بررسی در موردشون انجام بشه. روند به این شکل هست که خود کشور یا نمایندگان اون یک سری گزارش میدن به این نشست که چه دستاوردهای حقوق بشری داشتن از نشست قبلی تا به این نشست و بعد چطور پیشنهادهایی که قبلا بهشون شده باهاش عمل کردن. سازمانهای غیر دولتی گزارش میدن و همینطور کمیسر عالی دفترشون گزارش میدن که وضعیت حقوق بشر در حقیقت در این کشور به چه شکلی پیش رفته و بعد نمایندگان اون کشور میان توی شورای حقوق بشر، گزارش شفاهی دارن و در این میانه کشورهای دیگری که در شورای حقوق بشر حضور دارن نوبت میگیرن از قبل و به این کشور بعد از اینکه تمام اطلاعات حقوق بشری رو در حقیقت حالا خودشون جمع‌بندی میکنند از گزارش‌ها به دستشون میرسه، به این کشور مورد بررسی پیشنهاد میدن که برای بهبود وضعیت حقوق بشرش چه کاری رو انجام بده تا اینکه حقوق بشر در اون کشور بتونه وضعیتش بهتر بشه. این اتفاقی بود که الان برای بار سوم در مورد ایران اتفاق می افتاد. الان در سومین دوره این نوع بررسی ها هستیم. اولین بررسی سال 2010 بود بعد از در حقیقت شرایط بعد از انتخابات 2009 که دستگیری کروبی و موسوی رو به دنبال داشت و تظاهرات بسیار گسترده و بعد کشتن مردم در خیابان ها و غیره و خب جمعیت خیلی زیادی در ژنو جمع شده بود، تظاهراتی انجام شد در فوریه 2010 اونجا که خیلی جمعیت کثیری از ایرانی‌های خارج از کشور اونجا شرکت کردند و در حقیقت این سومین دوره ادامه همون برنامه بود که انجام شد. اگر که علاقمند باشیم من میتونم یک کمی در مورد اینکه شکل جلسه چه شکلی پیش رفتم براتون توضیحاتی رو بدم اگر که وقت داشته باشیم.
بله، سپاسگزارم از توضیحات مجملی که دادید. میخواستم خواهش کنم که این جلسه به طور ویژه ولی خیلی کوتاه، چون چند تا سوال دیگه داشتم در رابطه با اون حوزه می شود گفت حوزه تخصصی و فعالیت حقوق بشری شما. بنابراین کوتاهی در یکی دو دقیقه بفرمایید که این بار چه گذشت. بفرمایید.
نمایندگی ایران که در هر صورت مثل همیشه مشغول توجیه شرایطی که توی ایران هستن بودن، یعنی واقعا آدم هیچ اراده‌ای رو درشون نمیدید که اینا بخوان چیزی رو تغییر بدن. کشورهای بسیار زیادی توی نوبت بودن، در حقیقت بین 2 دقیقه تا 3 دقیقه قاعدتا بعد به کشورها برسه برای توصیه دادن. از اونجایی که تعداد بسیار زیادی در لیست نوبت ها بودن به هر کدوم 1 دقیقه و 5 ثانیه تقریبا رسید و بسیار زیاد پیشنهادهایی که شد در رابطه با امضا کردن کنوانسیون مربوط به منع انواع تبعیض علیه زنان بودش، یعنی که تعداد بسیار زیادی از کشورها چنین پیشنهادهایی رو به ایران میدادن، وضعیت زنان رو بهتر کن، شرکت زنان در منصب‌های تصمیم گیری رو بیشتر کن و این جور پیشنهادها رو داشتن، اینکه در بازار کار در عرصه زندگی عمومی و سیاسی اجتماعی حضور زنها رو بیشتر بکن و پیشنهادهای مربوط به زنان بسیار زیاد بود، ولی از اون طرف پیشنهادهای مربوط به آموزش هم زیاد بود، پیشنهادهای مربوط به آموزش حقوق بشر زیاد بود، پیشنهادهای زیادی در رابطه با وضعیت زندانهای ایران، وضعیت عدالت در حقیقت در رابطه با زندانیان سیاسی عقیدتی و همینطور در دادگاه های ایران اینکه رعایت بشه شرایط نلسون ماندلا پیشنهاد اومد و از این دست پیشنهادها زیاد بودش.
سلام از شما در این مورد. خانم زمینی عزیز، اگر ممکنه بفرمایید که کسانی که غیر از کشورها، آیا فرصتی شد داده شد که شما یا آقای دکتر نایب هاشم صحبتی بکنه؟
این جلسه جلسه دولت به دولت هست، یعنی که فقط دولت ها به هم دیگه پیشنهاد میدن. اون کاری که انجیو ها در این زمان انجام میدن این هستش که تا این روز که بررسی کشور هست سعی میکنن تا جای ممکن با کشورهای دیگه لابی بکنن، گزارش های دقیق به دست اونها برسونن که اونها بتونن بر مبنای این گزارش ها و بر مبنای لابی هایی که انجام میشه پیشنهادهای واقعی تری و پیشنهادهای دقیق تری رو به ایران بدن. زمانی که در حقیقت انجیو ها این امکان رو پیدا می کنن در رابطه با یو پی آر ایران، در رابطه با همین بررسی دوره‌ای ایران صحبت بکنن، ماه مارچ سال آینده خواهد بود، همون هول و هواشی عید خودمون چند روزی قبل از عید، و اون زمان انجیو ها هم سازمان های غیر دولتی که در حقیقت ناظر سازمان ملل محسوب میشن، اونها این امکان رو پیدا خواهند کرد که در رابطه با و تا اون زمان در حقیقت ایران هم پاسخ میده که کدام یک از این پیشنهادها رو قبول کرده، کدام رو قبول نکرده، و اون زمان سازمان های غیر دولتی میتونن نظرشون رو بدن.
بله بله، سپاسگزارم. میخواستم از شما خواهش کنم که در رابطه با جنبش زنان و میدونم تو این زمینه با توجه به واقعا نقشی که این جنبش به طور کلی در دوران معاصر داره در جنبش دموکراسی خواهانه و حقوق بشری در ایران، یعنی نقش زنان تصور میکنم اگر با کشورهای دیگه با مقایسه بکنیم در جنبش دموکراسی خواهی فوق العاده پررنگ و تاثیرگذاره. با توجه به اشرافی که شما در این زمینه داشتید میخواستم ببینم که از فعالیت‌های اخیری که صورت داده شده شما چه اندازه شما میتونید با ما به اشتراک بذارید. بفرمایید.
آقای بعدی، هیچ وقت جنبش زنان در ایران ساکت نشده، یعنی تمام 40 سال گذشته، ولی از قبل از اون هم که بگیم، از زمانی که جنبش آموزش دختران بیش از 100 ساله در ایران پایه داره و تاریخ داره و اینکه چطور زنان ایران مبارزه می کردن برای بدیهی ترین حقوق انسانیشون، از حالا آموزش گرفته، حق تصمیم در مورد ازدواجشون، و حالا الان آخرین اتفاقات وحشتناکی که تو ایران میفته دیگه این مدل تبلیغی هستش که جمهوری اسلامی در کلیتش داره برای چند همسری میکنه، و من این رو نمیفهمم که آیا ارتباط اینا با جامعه انقدر کم شده، ارتباطشون با زنها درون جامعه، زنهای حتی کسانی که بیشتر هم فکر خودشون هستن، انقدر قطع هست که نمیفهمن که یک همچین چیزی در توجه نمی کنن به این قضیه، که یک همچین چیزی به هیچ وجه مورد قبول زنان در جامعه ایران نیستش و سالیان سال از این مسئله هوو داشتن گذشته، از زمانی که یک چنین چیزی میتونست مورد قبول جامعه باشه. خوشبختانه زنان ما و دختران ما به دلیل همون اهمیت بسیار ویژه‌ای که به آموزش میدادن، الان درصد بسیار بالایی از زنان تحصیل کرده وجود داره توی اون کشور، زنانی که تحصیلات عالی دارن، و این رو مثلا جمهوری اسلامی به عنوان پوستر تبلیغاتیش گذاشته بود در همین UPR هم اونجا، ولی این قسمت قضیه رو در نظر نمیگیره که زنان تحصیل کرده زیر بار چنین تبعیض‌هایی هم در این حال نخواهند رفت، و در حقیقت اون تصویر عمومی که الان داره از جامعه ایران میاد، نمیدونم شما فیلمی رو که آقای قرائتی بود فکر میکنم در یک سمیناری بود و داشتش اعداد و ارقام و یه جوری باش بازی میکرد که زنانی که توی اونجا هستن رو به این نتیجه برسونه که چون که تعداد زنانی که در سن ازدواج هستن زیاده و مردها در نتیجه باید بیان و چند همسر بگیرن، و میدیدیم که مدام میپرسید بله بله بله، و بعد زنها زمانی که گفتش پس مردها باید چند همسری داشته باشن، گفتن نه. یعنی حتی زنانی که وارد اون سمینار شدن، توی اون سمینار دارن شرکت میکنن، آقای قرائتی به عنوان کسی که بیاد و براشون صحبت بکنه قبول دارن، حاضر نیستن زیر بار چند همسری برن. ولی از اون طرف آدم میبینه که به قول آقای مطهری، از یک طرف مردان میانسالی که این وسط خیلی پولدار شدن تصمیم میگیرن یهوی تجدید فراش بکنن، و یکویی یادشون میفته که تصمیم دارن که زنهای جوانتری هم بگیرن، و بعد ایشون میخواد اینو قانونی بکنه، برای اینکه میگه اگه قانونشو نذاریم فساد توجه نمیکنه، که این فساد الان در اون جامعه وجود داره. حالا میخواییم فساد رو قانونی بکنیم، فسادی که وجود داره رو، زنها مخالفت میکنن با این قضیه، و این آخرین بحثایی هست که الان داره میشه. ولی در کنار اون ما میبینیم که زنها چقدر دارن الان کوشش میکنن، سعی میکنن در رابطه با مسئله خشونت علیه زنان، که حالا قانونی که پیشنویسش تهیه شد و الان چند ساله داره روش کار میشه و از سر و ته این قانون دارن میزنن، قوه قضاییه زد، فرستادن به قم، هیچ اطلاعات شفافی در این زمینه نیست که در قم چه تعدادیش کم شد، و بعد که دوباره برگشت به قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه جدید دوباره چه بلایی سر این قانون آورد، و در نهایت چند هفته پیش پیشنویس این لایحه مربوط به خشونت علیه زنان منتشر شد بدون اینکه پیشنویس اولیه‌اش منتشر شده باشه. ولی از اون طرف می‌بینیم که وکلای که براشون مسئله خشونت علیه زنان مهم اهمیت داره و روی اون کار کردن، اومدن یک پیشنهاد بدیلی رو مطرح کردن قبل از اینکه اصلا این پیشنویس منتشر بشه، و اون هم نه بر مبنای یک قوانین خیلی خاصی، بلکه بر مبنای هم قوانین ایران و بعد تعهدهایی که ایران داشته، تعهدهای بین المللی که ایران داشته، این در حقیقت قوانین رو اومدن و این پیشنویس رو دادن، و ما میبینیم که این کوشش زنان برای که بتونن خشونت علیه زنان رو دور بکنن از زنان، بتونن شرایط رو انسانی تر بکنن برای زنان، همینطور ادامه داره، یا مثلا ازدواج کودکان رو بتونن جلوش رو بگیرن.
بله، سپاسگزارم از شما. دقیقا همون جوری که توضیح میدید، واقعا یکی از موارد نادر این حضور پررنگ زنان در جنبش حقوق بشری و دموکراسی خواهی و همونطور که اشاره کردید مربوط به 40 سال اخیر نیست. جالبه که ما در حال حاضر گرفتار، قبلا هم گرفتار استبداد بودیم، حالا الان گرفتار استبداد مذهبی هستیم. نکته جالب این که در این استبداد مذهبی حتی کسانی که مذهبی هم هستند با این قوانینی مثل که به هر حال از مذهب ریشه میگیره، مثل چند همسری و یا در واقع شهروند، اصلا حق شهروندی که قائل نیست، ولی به هر حال زن در حقوق اندازه در حقوق به اصطلاح شرعی و اسلامی رسما حقوقش نصف مرده، از ارث، در لحاظ ارث، از لحاظ شهادت، از لحاظ اینکه بعضی از شغلا رو نمیتونه بگه. ولی جالب اینجاست که جامعه اینو نپذیرفته. یعنی همونطور که شما اشاره کردید، حتی در کسانی که معتقد به این هستن و یا معتقد به آخوندسالاری هم هستن، یعنی معتقدن که فرض کنید اصحاب و دکانداران دین همین آخونده هستن، چون به هر حال اینا خودشون مدعیان به هر حال فرستاده خدا هستن و از طرف خدا اومدن و اینا که باید تعیین کنن رابطه بین خدا و مذهب و اینا با جامعه باشن، حتی اینها هم در گذشته هم مسئله چند همسری یک امر مذموم بوده. یعنی ما تا حدی که حتی جامعه شناسا به این مسئله اشاره کردن، هیچگاه در تاریخ در گذشته هم مسئله چند همسری حالت پسندیده‌ای نداشته در بین که باورمندان مذهبی، یعنی از لحاظ اجتماعی و به خصوص در شرایط حاضر که ازدواج سفید الان یکی از به اصطلاح معضلات این حکومت است. به اصطلاح بفرمایید.
دقیقا همینطور که میفرمایید، بالاخره انسان انسانه و تبعیض رو حس میکنه، زنها هم انسان هستن، بر خلاف اون تصوری که در حقیقت حکومت مردان فعلی در موردش فکر میکنن که زنها مال هستند، ماشین من، خانه من، زن من، و این احساس شاید شما یکی از مسائلی که مثلا دقیقا احساسی که نسبت بهش دارن مال من هست، در صورتی که زنها انسان‌هایی هستن مستقل، و خود زنها که این رو میدونن که مال نیستن، خودشون که میدونن که انسان‌های مستقلی هستن، معلومه که زیر بار اون چیزی که اونها رو به عنوان مال میخواد در نظر بگیره نمیرن. نمیدونم، یکی از مثلا مسائلی که من فکر میکنم در مورد اسید پاشی، یکی از معضلاتی که در کشور ما وجود داره هست، این هستش که افرادی که اسید میپاشن روی صورت زنها، این احساس رو دارن که تو اگر مال من نباشی، جز اجناسی که من صاحبش هستم نباشی، پس صاحبت کس دیگری هم نباشه. این احساس رو ندارن که این زن خودش حق داره تصمیم بگیره، این من هستم که در مورد زندگی خودم تصمیم گیرم. متاسفانه این فرهنگ در 40 سال گذشته به شدت در ایران از طرف حکومت ترویج شده که زنها اموال شما هستند، زن رو به عنوان شکلات و شیرینی و هر چی که بگین تعریفش کردن، تا صندلی که یکی روش بشینه، تا شکلاتی که دورش رو ببندن. یعنی نوع نگاهی که به کسانی که به اینها باور دارن و اون فرهنگی که به کسانی که به اینها باور دارن میدن، این هستش که زنها اموال شما هستند. و خب زنها چه مسلمان باشن چه مسلمان نباشن، خودشون رو جز اشیا و مال که حساب نمی کنن. بنابراین می بینین که مسئله بین در حقیقت فرقی نداره که شما در کجای این تصور یا باور دینی باشید، ولی ظلم و فشار و تبعیض رو در هر صورت با گوشت و پوستتون حس می کنین و در مخالفت باهاش حرکت می کنین.
بله، بسیار به درستی اشاره کردید و نکته ای که حتما بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد، اون نکته ای که اشاره کردید، این نظام نظام آپارتاید فقط نه فقط آپارتاید فرهنگی مذهبی بلکه آپارتاید جنسیتی هم هست و به همین دلیل هم خطرش و فساد و تباهکاریش بسیار بیشتر از مثلا استبدادهای سکولاره. مثلا ما استبداد سکولار هم داریم دیگه خب، ولی این استبداد استبداد مذهبی است. استبداد مذهبی به مراتب عقب مانده تر، به مراتب تبهکارتر و فاسدتر و آلوده تر از استبدادهای نوع دیگه است. ولی به هر حال جوهر استبداد رو داره به اضافه یک سری آلودگی های بیشتر. شما روند پیوستن و همگرایی جنبش فمینیستی در واقع که بخشی از جنبش در واقع حق برابری سالا اگر به فمینیسم ترجمهش بکنیم، جنبش برابری خواهی در ایران، جنبش زنان چه اندازه از لحاظ عملی با جنبش دموکراسی خواهی پیوند خورده و شما چه چشم اندازی رو در این زمینه میبینید؟ بفرمایید.
اجازه بدید من با این جمله شروع کنم که خیلی از فعالین زنان این رو استفاده میکنن و اونم این هست که حقوق زنان حقوق بشر است و عین همین رو در مورد جنبش دموکراسی خواهی ما میتونیم بگیم. یعنی جامعه‌ای که زناش از دموکراسی برخوردار نباشن، جامعه‌ای که از دموکراسی برخوردار باشه نیست. من یادم هست کسی از من میپرسید که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنی یا نه، و من میگفتم تا وقتی که من به عنوان نه شخص من بلکه به عنوان یک زن سکولار که روسری همسرش نیست نتونه به عنوان کاندیدا توی این انتخابات شرکت بکنه، این دموکراسی نیست و من در انتخاباتی که به این شکل باشه شرکت نمی کنم. و دقیقا همین صحبت میخوام اینجا تکرار بکنم. یعنی جنبش زنان ما یکی از پایه های جنبش دموکراسی خواهی در ایران است و یکی از پایه های بسیار قوی اونم است. یعنی جنبش زنان نیست، از جنبش زنان. این سوال دوست عزیزمونی هستیست که من دوباره اینجا هم بهشون سلام میکنم، در تکست کردم و همینطور راهله عزیز و همینطور آقای گلزار. سوالی که کردن در مورد اینکه آیا ارتباطاتی بین جنبش زنان داخل ایران و خارج از ایران وجود داره، واقعیتش با این وضعیتی که از نظر تماس‌ها و ارتباطات هستش، من حتی دیگه این دوتا جنبش رو از هم جدا هم نمی‌کنم، بلکه جنبش زنان ایران رو جنبشی مشترک از زنانی که در مقاطع مختلف مجبور به ترک کشور شدن و اونهایی که نوز داخل کشور هستند و اونجا دارن مبارزه میکنن برای دسترسی به حقوق زنان در ایران، این دو رو با هم یک جنبش میبینم و نه دیگه جنبش مجزایی. خب ما شاهد این مسئله بودیم که در حقیقت یک سری مهاجرت که اسمشو نمیشه در حقیقت مهاجرت گذاشت، مجبور به تبعید اجباری بخشی از زنان که توی دهه 60 اتفاق افتاد و دهه 70 و بعد میبینیم که هنوز هم این مسئله ادامه داره و مدام زنایی که توی ایران تحت فشار قرار میگیرن به دلیل فعالیت هایی که انجام میدن مجبور میشن که کشور رو ترک بکنن تا بتونن زندگی نسبتاً طبیعی رو بگذرونن. در نهایت صحبت که من میخوام بکنم این هستش که این دوتا رو جدا از هم نمیدونم، ولی یک صحبت دیگه که میخواستم بکنم در رابطه با دموکراسی و شرکت زنان، ببینین توی اون نگاهی که حاکمیت ایران در حال حاضر به زنان داره رو ما توی این چند تا پوستری که جلوی شورای حقوق بشر گذاشته بود کاملا میتونستیم ببینیم. اینا اومده بودن یه پوستر گذاشته بودن با این عنوان که ما چه مقدار شغل به وجود آوردیم، و بعد توی این پوستر البته یه بخشش به زنان هم پرداخته بود که انقدر تعداد شغل برای زنان به وجود آوردیم. حالا در مورد اینکه چه تعداد شغل از زنان گرفته شده صحبتی توش البته نیست، ولی این پوستر توش عکس داشت و عکسی که داشت مردهایی بودن که دنبال کار بودن و پسر بچه ها بودن. یعنی نشون دهنده نظر حاکمیت به زنانه. زنان رو حاکمیت جمهوری اسلامی فقط در خانه میخواد، فقط برای اینکه به مردها خدمات بدن داخل خانه و اینکه براشون بچه بزان و بچه بزرگ کنن. این تنها چیزی هست که ته ذهنشون هست. اگر که هر چیز دیگری غیر از این توی اون کشور داره اتفاق میفته، در اثر مبارزاتیه که زنها هر روز دارن انجام میدن، از زنهایی که و نسل به نسل دارن انجام میدن، و این نسل ها هر کدوم تعریف خودشون رو دارن با اخلاق ها و نظرات خودشون. من نمیتونم بگم نظر من با نظر زنهایی که دهه 60 ایران رو، دهه 60 شمسی ایران رو ترک کردن، همون سیستم مبارزه رو، همون سیستم رو دارم انجام میدم، و نمیتونم بگم کسانی که الان دارن کشور رو ترک میکنن یا کسانی که الان داخل ایران دارن مبارزه میکنن، دختر بچه هایی که روسرشون رو میگیرن دستشون یا را میرن، اون روشی هستش که ما انجام میدادیم. در نتیجه روش ها کاملا متفاوته، ولی میبینیم که مبارزه ادامه داره و این مبارزه در حقیقت مکمل هم دیگه هستش.